بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با تفسیر آیات شریفه قرآن نسبت به بحث‌های اعتقادی و کلامی، بخش اول از اونچه مورد نظر بود به عنوان مباحث توحیدی به فضل خداوند متعال در حدی نسبتاً متناسب مطرح شد و عنوانهایی مختلف در ارتباط با حضرت حق عنوان شد و یکی بعد از دیگری در حدی که مناسب بود تفصیل داده شد. بحث دومی که به نظر رسید از مباحث اعتقادی قرآنی مطرح بشود که نیز از مباحث اعتقادی است و از مباحث مهمه اعتقادی است، مسئله جبر و اختیار و تفویض و وضعیت انسان در ارتباط با مسئله جبر و اختیار. گرچه ردیف بحث شاید بیشتر مناسب بود که پس از بحث توحید بحث معاد مورد صحبت قرار بگیرد، به ابتدا هم در ذهن چنین بود ولی به خاطر جهاتی از جمله این که این بحث مقداری محدودتر به نظر می رسد شاید سریعتر جمع بشود، بعد انشاءالله اون بحث مطرح بشه و جهات دیگری این مسئله به نظر رسید که مورد صحبت قرار بگیره. آیات شریفه قرآن در ارتباط با مسئله جبر و اختیار و تفویض، در این مورد بعدتون میرسد که این مسئله ریشه تاریخی قدیمی دارد که مورد بحثمون نیست و می شود گفت از وقتی که انسان در ارتباط با کارهای مختلف اندیشه و فکری برای او بوده است این مسئله هم مطرح بوده. قدمت این مسئله بسیار و نظریه ها هم در این که انسان در چه وضعیتی است مختلفه، که انشاءالله نظریه های مطرح و مهم به فضل الهی صحبت خواهد شد. نظریه مختار که از قرآن و بیانات معصومین استفاده می شود و کاملا در این مکتب این نظریه مشخص به نظر می رسد، همان است که همه شنیدیم که انشاءالله به تفصیلی بحث بشه که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این نظریه مختار که مستفاد از مکتب وحی است و عقل هم همین نظریه را تأیید میکند، وجدان هم همین نظریه را میابد. انشاءالله با توضیحات و بحثایی که خواهد شد. نظریه مختار این، حالا هر یک از این کلمات هم باید بحث بشه. جبر که میگیم یعنی چی؟ تفویض که گفته میشود یعنی چی؟ طبعا امر بین الامرین یعنی چی؟ و در این مورد نظریه هایی که گفته شده در کتب کلامی، کتب اعتقادی با این تعبیرها مطرح شده. جمعی اشاعره اونها قائل به جبرند که برای انسان هیچ گونه اختیار قائل نیستند و جمعی هم قائل به تفویضند که ارسود این جبر تفویض یه مقداری هر کدام اشاراتی برای این که مقصود چیست مشخصه، باز هم گفته بشه مناسبه. قائل به تفویضند که انسان در ارتباط با بخشی از اعمال ارادی که تعبیر می شود، اعمالی که انجام می دهد، به نحو مطلق مختار است و هیچ گونه از خارج در ارتباط با هیچ چیز فعل او انجام نمی گیرد و فقط اوست و او. تعبیر شده جبر اشعری، تفویض معتزلی. جمعی جبر گفتن نه به گونه ای که اشعری گفته است و اشعری ها گفتن، که تعبیر میشه به جبر فلسفی. و جمعی هم در ارتباط با مبانی عرفانی مطالبی گفتن که اون هم به صورتی منتهی میشود به جبر، ولی به صورت خاصی که اینها توضیح لازم داره. و مختار هم که گفتیم این است که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نتیجتا انشاءالله بایستی جبر اشعری بحث بشه، جبر فلسفی بحث بشه، این مسئله از نظر عرفانی بحث بشه، بین از نظر کتاب و اطرات هم بررسی بشه که چیست مسئله، به چگونه است. حالا امروز در حد ورود در این بحث، اولا محدوده این مسئله جبر و اختیار مشخص است که اموری است که به عنوان افعال انسان مطرحه. بسیاری از مسائل مربوط به انسان در محدوده این بحث نیست. چه متولد میشه، چه میمیرد، قیافش چگونه باشد، وضعیت جسمانیش به چه صورتی، خیلی از حوادثی که در زندگی براش پیش میاد، اینا مسائلی است که از این بحث بیرونه. و قطعی است که اختیاری در کار نیست. جبر نسبت به بسیاری از این مسائل مسلم و روشنه. در ارتباط با بخشی از مسائل مربوط به انسان، مجبور بودن مسئله است قطعی. ولادتش، به طور اکثر فوتش، قیافش، جهات جسمانیش، اینها از محدوده بحث خارجه. محدوده بحث به اصطلاح افعالی است که تعبیر میشه افعال ارادی. این تعبیر میشه بعد، حالا این ارادهش بل اجبار است یا غیر اجبار بحث بعدی است. از قبیل راست گفتن، دروغ گفتن، ظلم کردن، عادل بودن، افعالی که انجام میدهد، این افعال به چگونه است، این مسائلی که مطرح است و اقوالی که اشاره شد در ارتباط با این افعالی است که از انسان صادر می شود. جبر است، تفویض است، امر بین الامرین است. اگر جبر است به چه معناست؟ آیا اقسام مختلفی در تحت این عنوان هست؟ اینها انشاءالله باید صحبت شه. حالا طبق اون چه که به نظر می رسد مناسب هست اینه که اول بررسی آیات شریفه قرآن بشود و احادیث، که از قرآن و حدیث چی استفاده میشه؟ با همون حاکمیت عقل، یعنی تعقل در قرآن و حدیث، که پس از قبول وحی و مایی که در ارتباط با وحی وحی را پذیرفته ایم و در ارتباط با کسانی که وحی را پذیرفتند، چاره ای نیست الا این که گفته بشود حرکت عقلانی که اساس حرکت صحیح هست. حرکت صحیح حرکت عقلانی است و این حرکت عقلانی که ما را به خدا رسانده است و پذیرش ذات مقدس حضرت حق، و این حرکت عقلانی که ما را به وحی رسونده است و مکتب وحی و پذیرفتیم وحی را، همین حرکت عقلانی به ما میگوید که با پذیرش وحی در معارف و مطالب و مسائل مختلف اگر بخواهی اون چه صحیح است بفهمی، باید با همین قدرت عقلانی تعقل کنی در این منبع بی خطا، منبع وسیع. اون وقتی کسی قبول کرد وحی را، یعنی منبعیست بی خطا، منبعیست اوسع از همه منابع معرفتی. به نتیجه تعقل در وحی یعنی با این میزان که تعقل در وحی است و حاکمیت عقل به جای خودش محفوظ، در وحی می نگریم تا ببینیم از وحی چی استفاده می کنیم. این ورود در مسئله است، مسئله جبر و تفویض و اختیار، تا ببینیم اون چه به نظر می رسد که حق است چیست. اون وقت نظریات دیگران هم به تفصیل انشاءالله صحبتش خواهد شد. در این مورد با توجه به اشاراتی که شد در ارتباط با اصل موضوع بحث، باید گفت مطلب مشخص است و نیاز به توضیح بیشتری نداره، الا این که گفتیم کلمه جبر همان است که یعنی این انسان از خودش هیچ نوع خواسته‌ای، هیچ نوع اختیاری در کاراش نیست، هر چه میکنه از خودش هیچ اراده‌ای، خواسته‌ای و اختیاری، این عبارات روشنیست، نداره که به تفصیل انشاءالله صحبتش میشه. اون وقت جبر اشعری چی میشه معناش، جبر فلسفی چی میشه معناش، اگر در عرفان هم این تعبیر رو بکنیم باز چه معنایی خواهد داشت. کلمه تفویض هم این شد که کار واگذار شده به انسان، خداوند در این کارهایی که صحبتش هست و گفتیم محدوده بحث کجاست، گفتیم هیچ نوع نقشی ندارد و کاملا تفویض شده از کار به انسان. مثل این که مثلا یک کسی ماشینش میده به کسی، میگه از این ماشین استفاده کن، دیگه خودش هر کار میخواد بکنه. این صاحب ماشین هیچ نوع اختیاری در جریان کارهای او اصلا مداخله ای نداره، تفویض مطلق. امر بین الامرین هم اینه که نه جبر و اون معنایی که گفتیم، نه تفویض به این معنایی که گفتیم، یک چیزی بین این دوست تا مشخص بشه که چیست. حالا برای این که در ارتباط با این مسئله ببینیم که جبر است، تفویض است یا خیر، امرون بین الامرین است که حالا ناچار امرون بین الامرینی که مقصود هست، این هم مختصری توضیح داده میشه، تفصیلش بعد باز مطرح خواهد شد. این میشود که انسان در این کاری که انجام میده راست میگوید، دروغ میگوید، کار خوب انجام میدهد، کار خلاف انجام میدهد، در ارتباط با این افعالی که گفتیم مورد بحث و محدود بحث اینجاست، در ارتباط با این افعال وقتی به خودش توجه بکند و به مدارک وحیانی توجه بکند، این رو میابه، هم از نظر وجدانی و هم از نظر تعقل در منابع وحیانی به اینجا میرسد که یک حریتی برای خودش در ارتباط با کار خیر و شر میبینه. اینه میتواند که در ارتباط با کار خیر و شر پیش آمد کرده، دروغ بگوید و راست بگوید، به خودش که مراجعه بکند میبیند نفسش، روحش، این حقیقت من، این یک حریتی داره، میتواند دروغ بگوید، میتواند راست بگوید، میبینه که این حریت رو داره. و از طرفی هم به خوبی فهمیده است که خودش و همه شؤونش نیاز محض است، هیچ استقلالی نداره و به تمام معنی الکلمه محتاج، فقیر، نیازمند. این هم به خوبی مشخصه. که باز در بحث‌های تفصیلی استدلالی و وجدانی بحث شده است. این را می‌یابه که هیچ استقلالی در کارش نیست، بلکه اون چه دارد از قوایی که با اون قوا فعل رو انجام میدهد یا ترک میکند، خیر رو انجام میدهد یا شر رو انجام میدهد، و این حریتی که داره در ارتباط با این مسائل به خوبی به اینجا رسیده است و وجدان میکند که این داده شده بهش، از خودش نیست، نیازمند است در همه شؤون، از جمله همین بهش تملیک شده، داده شده. و این حالت حریت و اختیار فعل و ترک و سلطه بر فعل و ترک را که دارد، سلطه دارد بر فعل خیر، فعل شر، این سلطه ای که دارد، این سلطه بهش داده شده، اعطایی است، ذاتیش نیست، مثل همه شؤونش، مثل اصل وجودش، مثل همه چیزش وابسته است. پس دو چیز می فهمد. هم می فهمد که دارای حریت و اختیار و سلطه است. من الان می تونم که در صحبتم یک حرف نامربوطی بزنم، خطاب بکنم، خطابای نادرستی بکنم، با هم میتونن که در صحبتم نه رعایت ادب داشته باشم، میبینم حریت دارم، در این جهت کاملا مختارم. این حریت رو میفهمه، اختیار رو، و این را هم میفهمد که این هم مثل خود وجودش، مثل همه شؤونش، نیاز به غیر داره و غیر بهش اعطا کرده امرو. خب بنابراین کاری که ازش سر میزند، کاری که انجام میدهد، فعل خیر یا فعل شر، به حقیقت مربوط به خودشه، چون احساس میکنه که یک حریتی داره که میتونه فعل خیر، فعل شر، پس مربوط به خودشه، و به حقیقت بهش داده شده، تملیک شده بهش، داده شده بهش، اعطاییست. بنابراین این چی؟ این است که در ارتباط با غیر هم هست، چون اصل این در ارتباط با اعطای کسیست. نتیجه این میشه که جبر مطلق که فقط از خارج مجبور بشه به کار نیست، چون احساس این حریت رو میکنه، حریت تفویض به این معنا که همیشه با هر جو دلش خواسته باشه، خیر احساس اینه داره که اگر این ازش گرفته بشه نمیتونه اینجوری عمل کنه، اعطاییست، لذا یه وقتی هم گرفته میشه ازش، میفهمد که کار باز به نحو مطلق تفویض به او نشده، در ارتباط با یه قدرت مافوقیست. نتیجه میشه که جبر نیست و تفویض هم نیست، بل امرون بین الامرین. این اجمال مسئله که گفتیم، حالا شرح بیشترش اینا ضمن صحبت میاد. حالا در ارتباط با این مسئله که این چه این است، که حالا بیشتر صحبت به همین مقدمات و این حرفی که لازم بود گذشت، یک حدیث مناسب هست که برای توضیح مطلب عرض میکنم. حدیث ره نه به عنوان استناد به حدیث در این بحث، فعلا وارد این بحث نشده منوز، انشاءالله آیه ها رو بخونیم بعد به حدیث برسیم، اما برای توضیح همی که گفتم، در احادیث هست که آقا حضرت امیر تو مسجد وارد شدند و جمعی بحث جبر و اختیار رو مطرح کرده بودند و قضا و قدر رو حال و قیل داشتن. حضرت به اون شاخص بحث فرمودن که مع الله تستطیع ام بدون الله تستطیع، حدود عبارت اینه، این شاره توی بحث میاد بکنید، بدون خدا قدرت داری تو کارا یا با خدا قدرت داری. آرام نسبتا فهمیده بود، یکی تحمل کرد گفت که نمیدونم چی بگم. حضرت فرمودن که هر کدومشو میگفتی میکشتمت. من اینجا وقت حدیث گاهی نقل میکنم میگم مستحق قتل بودی، یه تخفیف میدم که میکشتمت زود، ازش انتظار خاصی نشه، مستحق قتل بودی. چه این که اگر میگفتی بی خدا قدرت دارم، یعنی خودت مستقلی، خودت میشودی خدا، بی خدا خدا قدرت دارم، شرک بود. اگر میگفتی با خدا قدرت دارم، یعنی هم خدا هم من دو تری شریکیم، بازم شرک بود. خب آقا خوب شد چیزی نگفتیم، چی باید بگیم؟ فرمودن که بدون الام بدون الله فلان بالله تستطیع، به خدا قدرت دارم، یعنی خدا تملیک کرده به من قدرت رو، او تملیک کرده. به تعبیری تا وقتی او تملیک کرده من مجبورم که مختار باشم، مجبورم در چی؟ در مختار بودن. او تملیک کرده به من، دارم این اختیار رو، تملیک کرده به من اختیار را. حالا که تملیک اختیار کرده، بنابراین فعل که صادر میشه از من به اختیار من است، به من اختیار داده واقعا، یعنی راست درستی مختارم در انتخاب خیر، در انتخاب شر. مختار معنی حقیقی کلمه. او تملیک کرده این اختیار رو، چون اختیار تملیک کرده پس کاری که میکنم به خودم مربوطه، و چون او تملیک کرده در ارتباط با او هم هست. اون چه که جبری ها به خاطر آن شدن جبری که خواستن سلطه خدا رو حفظ کنن، گفتن که جبر نباشه پس تو کار ما خدا سلطه نداره، این حفظ شده تو این تصویر، تو این ترسیم حفظ شده. چرا؟ چون بگیم که این اختیاری که داده خدا داده و آن به با آن باید بده، اگه هر آن این ندهند خیر ایچی. نتیجتاً سلطه خدا محفوظه که جبری ها به خاطر حفظ سلطه خدا قائل به جبر شدن، و از اون طرف تفویضی ها که میخواستن کار خلاف به خدا نسبت ندن، کار خلاف و شرور و نادرستی ها و اینا رو به خدا نسبت ندن، قائل به تفویض شدن. نه شرور و بدی ها هم به خود من منسوبه، به خود من منسوبه، اینم حفظ شده، هم سلطه خدا حفظ شده و هم این که خداوند متعال قبیحی بهش نسبت داده نمی شود، هر دو حفظ شده. این حالت میخوایم بگم مختار از روایات و آیات اینه. همینه که وقتی به خودمون بررسی کنیم و در ارتباط با خودمون توجه بکنیم، به خوبی در فطرتمون و خلقتمون میابیم. بیام وقتی که در مقابل کار خیر و شر قرار بگیریم واقعا حریت داریم، یعنی خوب آزادیمون محفوظه که میتونیم خیر رو انتخاب کنیم، میتونیم شر رو انتخاب کنیم، باز حریت داریم. از اون طرف این حریتی که داریم به ما داده شده و وابسته است به گونه ای که هر آنی اگر داده نشه این حریت نداریم، هر آنی تملیک میشه، هر آنی تملیک میشه. بنابراین جبر نیست، به خاطری که میابیم این حالت اختیار را که ما این کوریت داریم در انتخاب این یا آن، جبر نیست. تفویض نیست که کار اصلا دست ماست و هیچی، نه، این آن با آن، این قدرت ما وابسته به چیه؟ وابسته به عنایت خداست، وابسته به اعطای خداست، وابسته به اوست، پس تفویض نیست. میشه لا جبره ولا تفویض بل امرون بین الامره. این مسئله است که میخوایم بگیم از قرآن و حدیث این استفاده میشه. حالا با توجه به اونچه گفتیم یکی دو تا از آیات مربوطان بخونیم، ورود در بحث و استفاده از آیات و روایات و تثبیت مطلب در این جهت طبعا برای جلسات بعد است و انشاءالله به تفصیل هر یک از این اقوالی که اشاره کردم اول بحث، جبر اشعری، جبر فلسفی، این بحث از نظر مسائل عرفانی، انشاءالله صحبتش به تفصیل خواهد شد. حالا در ارتباط با آیات مربوطه، به اضافه این که نسبت به قرآن و حدیث وقتی کسی یک نظر اجمالی دارد به خوبی میفهمد که اگر جبر بود به معنی که گفته میشه، اگر جبر باشه خود ارسال رسول و انزال کتب و امر و نهی و تکلیف و عذاب و عقاب و تهدید و تشویق و اینا هیچی معنا نخواهد داشت، به اضافه که این معنای مسلم روشنیست که اگر جبر باشه خب اینا بچی نداره، معنی نداره، اینا خیلی روشنه. به اضافه این اون وقت ببینیم روایات و آیات اینا چه میگوید، وقتی بررسی کنیم ممکنه به دو دسته برسیم، یعنی یک دسته از آیات همینطور که گفتیم خیلی روشن اعلام این میکند که انسان مختار است، بعضی از آیات هم هست که این آیات بگونه است که ممکنه کسی از اون آیات استفاده جبر بکنه. هر دوش رو باید بخونیم ببینیم بعد مطلب چی خواهد شد. در ارتباط با آیاتی که مربوط هست، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا، رسمن قرآن اینجور فرموده که به نحو کلی تو بعضی از آیات فرموده که انسان مختاره، ما هدایتش کردیم راه را نشون دادیم بهش، این انسان است که اما شاکران و اما کفورا، یا سپاسگزار از هدایت ما رو میگیره بر اساس هدایت عمل میکنه، یا اینکه کفور است و ناسپاسی میکند و در مسیر هدایت حرکت نمیکنه. یک آیه دیگه، فاما من اعطا، که این آیه از اون آیات است که خیلی بد شاهد صحبت ها قرار میگیره و ازش میشه خیلی استفاده کرد، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، کسی که اعطا کنه حال احسان داشته باشه و تقوا پیشه کنه، صدق بالحسنا تصدیق کند حسنا را، ما کمکش میکنیم برای یسرا برای خوبی، و اما من بخل، کسی که بخل ببرزد و استغنا و فقط بی‌نیازی خودشو در نظر بگیرد و تکذیب کند حسنا را، ما اون وقت رهاش میکنیم با همونی که در جهت اسرا و نادرستی ها خودش میخواد. اون آیه اول سوره انسان بود آیه 3 که به خوبی ازش استفاده میشد که انسان مختار است دیگه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورو، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورو. این آیه دومم سوره لیل آیه 1 اعطا و تقوا و تصدیق رو به خود انسان نسبت میده، فاما من اعطا، انسانی که خودش اعطا پس یعنی اختیار داشته، و تقا، خودش تقوا پیشه گرفته و خودش تصدیق و حسنا کرده، خودش این کار خوب کرده، ما برای خوبیا کمکشیم. اون کسی هم که خودش کار خلاف کرده، بخله و استغنا و کذب بالحسنا، که خودش کار خلاف کرده، ما خودشو با همین بدیهایی که میخواد رهاش بکنیم، که تعبیر شده فسن و یسر هول یسرا. قسمتی از آیات هست که به این صورت به طور کلی فرموده است که انسان اینجین است که مختار است، الیوم تجزا کل نفسن به ما کسبت و ردیف فرامونی داره این آیات که بخوام دیگه انشالله از دو پنج دقیقه نگذره، انشالله بعد خونده میشه. پس فعلا حرفایی که لازم بود برای ورود در این بحث به عرضتون رسید، تا انشالله در جلسات بعد این عناوین مختلف و اقوال مختلفی که گفتیم یکی یکی بررسی بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.